سوید وایمه سهرانی خبری مجله له امید مرزبان څخه وری
بارز سلام و با تشکر سال محمد سال 7:30 وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالب داریم. با رادیو آزادی باشین. در همین برنامه میشنوین که رئیس جمهور افغانستان گفته رئیس جمهور افغانستان امروز با اعضای هیئت رهبری ولسی جرگه در مورد محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات سال گذشته صحبت خواهد کرد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. رویدادهای منطقه و جهان را هم دنبال میکنیم و اما در آغاز این مجله خبری خبرهای افغانستان و جهان را داریم. یک محکمه نظامی آمریکا یک سرباز آمریکایی را که به کشتن سه غیر نظامی افغان متهم شده بود به 24 سال زندان محکوم کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی امروز با اعضای هیئت رهبری ولسی جرگه در مورد محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات سال گذشته صحبت میکند و ناتو موافقت کرد تا فرماندهی عملیات نظامی به هدف حفظ فضای منع پرواز بالای لیبیا را به عهده بگیرد. این هم تفصیل خبرها. یک محکمه نظامی آمریکا یک سرباز آمریکایی را که به کشتن سه غیر نظامی افغان متهم شده بود به 24 سال زندان محکوم کرده است. جرمی مورلاک همچنان به خیانتکاری و استعمال مواد مخدر مجرم شناخته شده است. او روز چهارشنبه در جریان محکمه نظامی در واشنگتن از خودش دفاع کرد. مورلاک یکی از 12 سرباز آمریکایی است که به خاطر کشتن غیر نظامیان افغان در سال 2010 میلادی در افغانستان محاکمه می‌شوند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی امروز با اعضای هیئت رهبری ولسی جرگه در مورد محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات سال گذشته صحبت میکند. ولسی جرگه میخواهد تا این محکمه لغو شود. در یک خبرنامه که از سوی ریاست جمهوری افغانستان پخش شده آمده که دیروز هم در مورد این محکمه صحبت های میان حامد کرزی و رئیس و اعضای هیئت اداری صورت گرفت، اما در اعلامیه در این مورد بیشتر چیزی گفتن نشده است. وزارت دفاع دنمارک خبر می‌دهد که ملکه این کشور مارگریت بعد از یک مسافرت قبلا اعلام ناشده دو روزه به افغانستان دیروز رهسپار کشورش شد. ملکه 70 ساله دنمارک با تعدادی از سربازان کشورش در ولایت هلمند دیدار کرد. ملکه مارگریت در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت دفاع دنمارک نشر شد گفته است که او به سربازان کشورش افتخار می‌کند. دنمارک اکنون 750 سرباز در افغانستان دارد. مقامات آمریکایی و روسی دیروز اعلام کردند که باید هماهنگی در مبارزه مشترکشان علیه مواد مخدر در افغانستان گسترش یابد. رئیس بخش پالیسی کنترل مواد مخدر قصر سفید دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت هماهنگی میان واشنگتن و مسکو کاستی های داشته است، ولی آمریکا تلاش خواهد کرد که این کاستی ها را از بین ببرد. رئیس بخش مبارزه با مواد مخدر روسیه هم گفت که روسیه و آمریکا در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان پلان های دیگری را روی دست خواهند گرفت. و از رویدادهای جهان، ناتو موافقت کرد تا فرماندهی عملیات نظامی به هدف حفظ فضای منع پرواز بالای لیبیا را به عهده بگیرد. اکنون فرماندهی این عملیات به دوش ایالات متحده آمریکاست. اندروس فاگراس موسن منشی عمومی ناتو دیروز با وجود اعلام این خبر گفت همه مسائل دیگر مربوط به عملیات جاری در لیبیا در دست نیروهای ائتلاف باقی خواهند ماند. در همین حال امارات متحده عرب موافقت کرده تا 12 طیاره را برای سهمگیری در عملیات بالای رژیم به رهبری معمر القذافی بفرستد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است حکومت ایران هم باید مثل رژیم قذافی در لیبیا متوقف ساخته شود. نتانیاهو که از مسکو دیدن میکند دیروز در سخنرانی تلویزیونیش گفت که بلندپروازی های هسته ای ایران و خیال هایی را که در قسمت برتری خواهی بر جهان دارد امنیت جهانی را با تهدید فوری روبرو ساخته است. او به شبکه تلویزیونی وستی روسیه گفت اگر قذافی را باید مهار کنیم پس باید درست مانند آن رژیم ایران را هم متوقف بسازیم. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن گفت در برابر معترضانی که برای سرنگونی او تلاش میکنند با استفاده از هر وسیله ممکن از خود دفاع خواهد کرد. او از افسرانی که از اردو جدا شدند هم خواست که از این کارهای ساده لوحانه بگذرند و دوباره به وظایفشان برگردند. 30 سال میشود که صالح در یمن قدرت را در اختیار دارد. و شورای سازمان حقوق بشر ملل متحد روی تعیین یک تحقیق کننده در امور حقوق بشر ایران توافق کرده است. این پیشنهاد که از حمایت آمریکا برخوردار بود دیروز در شهر ژنو مقر این شورا با اکثریت مطلق پذیرفته شد. در یک دهه گذشته این اولین بار است که این اقدام روی دست گرفته می شود. و مقامات سوریه دیروز گفتند که در مورد لغو قانون اضطراری که از سال 1963 تا حال در این کشور تطبیق می شود غور می کنند. آنان همچنان گفتند تلاش می کنند تا وضعیت زندگی مردم را بهبود بخشند. مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور بشار الاسد در کنفرانس خبری فوق‌العاده در دمشق از تشکیل کمیته به خاطر بهبود وضعیت زندگی مردم خبر داد. و اکنون هم سرخطه گزارش‌ها و مطالبی که در این مجله خبری جا دارند. محکمه در امریکا یک سرباز امریکایی را به جرم قتل افغان‌های غیرنظامی به 24 سال زندان محکوم کرد. رئیس جمهور افغانستان با هیئت رهبری ولسی جرگه درباره لغو محکمه اختصاصی انتخابات بحث می‌کند. وزارت معارف افغانستان می‌گوید نظارتش بالای مکاتب خصوصی را از این به بعد بیشتر می‌سازد.
هر نوع وجود فساد تعلیمی را در این مکاتب خصوصی برای وزارت معارف افغانستان قابل تحمل نیست.
در رویدادهای منطقه و جهان خواهید شنید که امریکا موافقت کرده است تا در بدل رهایی یک تبعش از زندان در پاکستان 331 تبعش را از پاکستان بیرون کند، و اینکه چگونه روسیه با استفاده از بحران‌های جاری در لیبیا و شرق میانه تلاش دارد خود را به حیث یک قدرت اقتصادی بزرگ در جهان مطرح کند. با عرض سلام، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. گروه های حقوق بشر افغانستان خواهان تحقیقات در مورد گروهی از سربازان آمریکایی شدند که به قتل شماری از افغان ها متهم شده و محکمه آمریکا بر آنها حکم صادر کرده است. این سربازان به گروه قاتلان ملقب شدند. یک محکمه نظامی آمریکا یکی از این سربازان را به 24 سال زندان محکوم کرده است. ابوبکر صدیق خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشردهان را از
جرمی مورلاک 22 ساله از جمع 5 نفر اولین سرباز است که به قتل 3 تن از غیر نظامیان افغان در میدان جنگ متهم شده است. او روز چهارشنبه در جلسه محکمه نظامی اعتراف کرد که هدف آنان کشتن غیر نظامیان بود. ظاهراً مورلاک در تحقیقات در مورد جنایت جنگی نقش کلیدی دارد. چند عضو دیگر واحد نظامی او هم در این قضیه شاملند. مورلاک در 3 مورد قتل غیر نظامیان افغان در ولایت کندهار در ماهای جنوری، فوریه و می سال 2010 میلادی متهم است. مجله جرمنی شپیگل در همین هفته شماره از تصاویر را نشر کرد که نشان می‌دهند مورلاک سرباز آمریکایی نزدیک جسد خونین قربانیان نشسته، چهره تمسخر آمیز به خود گرفته و موهای سر یکی از کشته شدگان را برای عکسگیری در دست گرفته است. بعد از پخش این تصاویر و تحقیقات در مورد این قضیه، گروه های حقوق بشر افغانستان خواهان تحقیقات جدی در این مورد شدند. گروه موسوم به آرم یا انجمن نظارت بر حقوق بشر افغانستان در یک خبرنامه گفته که حکومت ایالات متحده آمریکا باید فوراً تحقیقات را در قطعات نظامیش آغاز کند، از قوای خاصش گرفته تا شرکت های امنیتی خصوصی، ملیشه‌های منطقوی تا گروه های مسلح دیگر، تا این اطمینان حاصل شود که در میان آنان گروه های قاتل موجود نیستند. اجمل صمدی رئیس انجمن نظارت بر حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفت صدور حکم حبس علیه مورلاک آغاز خوب است، ولی آمریکا باید در این مورد بیشتر تحقیقات کند که حوادث از این نوع دیگر تکرار نشود. مسئول ساختن یک گروه نظامی مشخص به انجام جنایات در افغانستان به نهایت دشوار است. این یک مشکل بزرگ است. اگر با مناطق از افغانستان که خیلی نارامند بروید، مردم در مورد جنایات سربازان خارجی، نیروهای داخلی و ملیشه ها قصه های زیادی به شما میگویند. از این رو ما به این باوریم که وضعیت در افغانستان به گونه است که جنایات زیادی در آن انجام می شود. هر قسم جنایت می شود و در این میان مردم ملکی بزرگترین زیان را متحمل می شوند. محققان افغان می گویند که صدور حکم حبس بر این سرباز آمریکایی افغانها را مطمئن می سازد که طرف های نظامی در وطنشان آماده حسابدهی هستند. محکمه حکم کرده که مورلاک 22 ساله به 24 سال زندان محکوم شود و با سرافکندگی از اردو خارج گردد.
در گزارش شنیدید که گروه های حقوق بشر افغانستان خواهان تحقیقات در مورد گروهی از سربازان آمریکایی شدند که به قتل شماری از افغان ها متهم شده و محکمه آمریکا بر آنها حکم صادر کرده است. همین موضوع در شماری از نشریات معتبر جهان نیز انعکاس یافته است که تا لحظات بعد این گزارش های رسانه ها را هم مرور خواهیم کرد. و اما اکنون موضوع دیگر، ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی امروز با اعضای هیئت رهبری ولسی جرگه در مورد محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات سال گذشته صحبت میکند. ولسی جرگه میخواهد تا این محکمه لغو شود. در یک خبرنامه ای که از سوی ریاست جمهوری پخش شده آمده که دیروز هم در مورد این محکمه صحبت های میان حامد کرزی و رئیس و اعضای هیئت اداری صورت گرفت، اما در اعلامیه در این مورد بیشتر چیزی گفته نشده است. در خبرنامه گفته شده که معرفی اعضای باقی مانده کابینه تا حال از جانب ولسی جرگه رأی اعتماد نگرفتند که تا به حال از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد نگرفتند به مجلس مسئله دیگری بود که روی آن بحث شد. و آقای کرزی هم گفت که تا دو هفته دیگر در این مورد اقدام میکند. برشنا نظری و جزئیات بیشتر.
اعضای هیئت رهبری ولسی جرگه افغانستان و رئیس جمهور کرزی توافق کردند که بحث‌ها در مورد محکمه اختصاصی انتخابات را ادامه بدهند. این تصمیم به روز پنجشنبه پس از بحث‌های داغ در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل اتخاذ شد. با گفته این منابع در ارگ ریاست جمهوری، رئیس و اعضای هیئت رهبری ولسی جرگه افغانستان خواستار لغو محکمه اختصاصی انتخابات شدند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که قرار است به روز جمعه نیز بحث‌ها در این خصوص ادامه یابد. محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان به هدف بررسی تقلب‌های انتخاباتی و در پاسخ به درخواست‌ها و اعتراض‌های کاندیدان ناراضی انتخابات 27 سنبله سال گذشته ایجاد شد و این محکمه در جریان دو ماه گذشته در شماری از ولایات شمارش مجدد آرای انتخابات ولسی جرگه را تکمیل کرده و از بروز تقلب‌های وسیع در جریان انتخابات نیز سخن زده است. صدها تن از کاندیدان معترض انتخابات افغانستان در مرکز و ولایات انتظار دارند تا محکمه اختصاصی نتیجه نهایی از بررسی‌های را که تاکنون انجام داده اعلام کند و به این ترتیب افرادی که به طور غیر قانونی وارد خانه ملت شدند شناسایی شوند. گذشته از بحث در مورد محکمه اختصاصی انتخابات، بخش دیگر بحث هیئت رهبری ولسی جرگه با رئیس جمهور کرزی مسئله معرفی وزرای سرپرست به ولسی جرگه بود تا به خاطر انتخاب آنان رأی‌گیری صورت گیرد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه از رئیس جمهور کرزی خواستند تا وزرای باقی مانده کابینه که تاکنون رأی اعتماد نگرفتند به مجلس معرفی شوند و به این ترتیب به بحث‌های انتقادی در مورد ادامه عملکرد این عده از وزرا نیز پایان داده شود. مقامات در ارگ ریاست جمهوری گفتند که رئیس جمهور کرزی وعده معرفی این وزرا را به ولسی جرگه داده و گفته است که تا دو هفته دیگر وزرا به هدف گرفتن رأی اعتماد به مجلس حضور خواهند یافت. در حال حاضر وزرای مخابرات، ترانسپورت، انرژی و آب، امور زنان، صحت عامه، تحصیلات عالی و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که نیاز به گرفتن رأی اعتماد دارند با عنوان سرپرست کار می کنند. در جریان نزدیک به یک سال گذشته ادامه کار وزرای سرپرست رئیس جمهور کرزی و در مجموع حکومت را با انتقادهای تند نیز روبرو کرده است. تا کنون روشن نیست که رئیس جمهور کرزی همین وزرای سرپرست را به هدف کسب رأی اعتماد معرفی خواهد کرد و یا هم تعداد از چهره‌های جدید را وارد کابینه خواهد نمود.
و قرار است امروز هم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با اعضای هیئت رهبری ولسی جرگه افغانستان در مورد محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات سال گذشته صحبت کند. تلاش میکنیم بحث هایی را که امروز میان رئیس جمهور و هیئت رهبری ولسی جرگه انجام خواهد شد از نزدیک تعقیب کنیم و تازه ترین خبرها در رابطه با نتایج بحث ها را به شما گزارش خواهیم داد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین سنتن،
روزنامه بریتانیایی
آبزرور، استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
بله، فراموش نکنید که تا لحظات بعد نگاهی خواهیم انداخت به مطالب مهمی که در شماری از نشریات معتبر جهان در رابطه با افغانستان به چاپ رسیدند. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com com. روی این صفحه اینترنت میتونین آدرس ایمیل رادیو آزادی را پیدا بکنین و از طریق ایمیل با ما در تماس شوین. فراموش نکنین که نظریات و پیشنهادات شما که از طریق ایمیل با ما مطرح میکنین در بهبود برنامه‌های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. اکنون رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان. یک محکمه نظامی آمریکا یک سرباز آمریکایی را که به کشتن 3 غیر نظامی افغان متهم شده بود به 24 سال زندان محکوم کرده است. جرمی مورلاک همچنان به خیانتکاری و استعمال مواد مخدر مجرم شناخته شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی امروز با اعضای هیئت رهبری ولسی جرگه افغانستان در مورد محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات سال گذشته صحبت میکند. ولسی جرگه میخواهد تا این محکمه لغو شود. وزارت دفاع دنمارک خبر می‌دهد که ملکه این کشور مارگریت بعد از یک مسافرت قبلاً اعلام نشده دو روزه به افغانستان دیروز رهسپار کشورش شد. ملکه 70 ساله دنمارک با تعدادی از سربازان این کشور در ولایت هلمند دیدن کرد. مقامات آمریکایی و روسی دیروز اعلام کردند که باید هماهنگی در مبارزه مشترکشان علیه مواد مخدر در افغانستان گسترش یابد. رئیس بخش پالیسی کنترل مواد مخدر قصر سفید دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت هماهنگی میان واشنگتن و مسکو کاستی‌های داشته است، ولی آمریکا تلاش خواهد کرد که این کمی‌ها را از بین ببرد. ناتو موافقت کرد تا فرماندهی عملیات نظامی به هدف حفظ فضای منع پرواز بالای لیبیا را به عهده بگیرد. اکنون فرماندهی این عملیات به دوش ایالات متحده آمریکا است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است حکومت ایران هم باید مثل رژیم قذافی در لیبیا متوقف ساخته شود. نتانیاهو که از مسکو دیدن میکند دیروز در سخنرانی تلویزیونیش گفت که بلندپروازی های هسته ایران جهان را با تهدید فوری روبرو ساخته است. شورای سازمان حقوق بشر ملل متحد روی تعیین یک تحقیق کننده در امور حقوق بشر در ایران توافق کرده است. این پیشنهاد که از حمایت آمریکا برخوردار بود دیروز در شهر ژنو مقر این شورا با اکثریت مطلق پذیرفته شد. و علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن گفت در برابر معترضانی که برای سرنگونی او تلاش میکنند با استفاده از هر وسیله ممکن از خود دفاع خواهد کرد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 میشنوید. اکنون سعید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد محاکمه اساکر آمریکایی که به خاطر بدرفتاری با افراد ملکی افغان محکوم شدند مطلبی به نشر رسانده و این اساکر را به نام دسته مرگ نامیده است. محکمه نظامی آمریکا چند روز بعد از آن در مورد این اساکر حکم صادر کرد که مجله اشپیگل آلمان تصاویر تکان دهنده بدرفتاری این اساکر را با افراد ملکی به نشر رساند. روزنامه حالتی را که در این تصاویر دیده می شود با جنایات بعضی از اساکر آمریکا در زندان ابو غریب بغداد مقایسه می کند که تمام جهان را تکان داد. نشریه شورای روابط خارجی آمریکا در این مورد می نویسد نشر این تصاویر روابط و اعتماد بین حکومت افغانستان و آمریکا را که بیان هم به گرمی سابق خود باقی نمانده است سرتر می سازد. نشریه در ادامه مطلب خود به اعلان انتقال مسئولیت های امنیتی بعض شهرها و ولایات افغانستان به قوای امنیتی خود این کشور توسط رئیس جمهور کرزی اشاره نموده می نویسد که برای رسیدن به این مرحله باید مشکلات زیادی از سر راه برداشته شود. نشریه از قول سرمنشی ملل متحد بن کیمون می نویسد که گفته است تشنج بین قوای مقننه و قضایت در رابطه با نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان از موانع اساسی در راه انتقال مسئولیت به افغانها می باشد. علاوه بر آن ناتوانی رئیس جمهور کرزی برای حل بحران کابل بانک و رفع اختلافات در این مورد با جامعه جهانی در سیستم مالی افغانستان نیز بی نظمی ایجاد کرده است. بنوشته نشریه فساد اداری گسترده و نبود حکومتداری سالم و حسابدهی در سطح محلی بدون شک بر مراحل انتقال مسئولیت به تأثیر نخواهد بود. نشریه می افزاید عدم اعتماد بین حکومت افغانستان و ایالات متحده همکاری را در مسائل مختلف مشکل ساخته است. نشریه از یک گزارش اخیر گروه بین المللی بررسی بحرانها بعض عبارات را اقتباس کرده است که می گوید برای از بین بردن بحران عدم اعتماد بین حکومت و مردم افغانستان و جامعه جهانی تلاش های جدی لازم است. از جمله تلاش برای دسترسی مردم به عدالت و برخورد با فساد اداری. نشریه با جملات همین گزارش گروه بین المللی بررسی بحرانها مطلب خود را پایان می بخشد که نوشته است اگر با این مشکلات دقیق و عمیق برخورد نشود، تغییر حالت در افغانستان ناممکن خواهد بود.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5. امریکا موافقت کرده است تا در بدل رهایی یک تبعش از زندان در پاکستان 331 تبعش را از پاکستان بیرون کند. این در حالی است که فهرست این اشخاص به مقامات امریکایی تسلیم داده شده و از آنها خواسته شده تا هرچه زودتر پاکستان را ترک کنند. شرح بیشتر از غفور متین.
به اساس موافقتنامه‌ای که میان مقامات پاکستانی و امریکایی به عمل آمده، در بدل رهایی ریمون دیویس تبعی امریکا از زندان، حدود 331 کارمند امریکایی که اکثرا زیر چتر دیپلماتیک به فعالیت‌های جاسوسی مزنون و مشکوک بودند، پاکستان را ترک خواهند گفت. این مطلب را روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون گزارش داد. مقامات پاکستانی همچنان موافقه نمودند در صورتی که کارمندان امریکایی در زمان تصریح شده به صورت داوطلبانه پاکستان را ترک نمایند، نامهای آنها در جمله اشخاص غیر قابل قبول اعلان نخواهند شد. به اساس معیارهای پذیرفته شده، تمامی کارمندان سفارت و کنسولگری که زیر نامهای مختلف دیپلماتیکی مانند قراردادی، مشاور، تکنیشن و کارمندان اداری کار میکنند، ایجاب مینماید تا قبل صدور ویزه آنها از طرف مامورین مربوط مورد ارزیابی قرار بگیرند. مامورین پاکستانی فهرست کارمندان مشکوک امریکایی را به مقامات آن کشور تسلیم نموده و از ایالات متحده امریکا خواستند تا این اشخاص هرچی زودتر پاکستان را ترک نمایند. به نوشته روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون، زمانی که به مقامات پاکستانی اطمینان داده شد که اشخاص مزنون در زمان قید شده یا تصریح شده پاکستان را ترک می نمایند، آنها نیز وعده نمودند که نامهای آنها باعث اشخاص غیر قابل قبول اعلان نمی شود. این یکی از خصوصیات برجسته و نمایان معامله مخفی بود که شامل افزایش کمک ها، تهیه سلاح ها و ارزیابی اجباری تمام پرسنل را که مسئولیت دیپلماتیک می خواهند در بر می گیرد. کارمندان استخباراتی می گویند مقامات پاکستانی تلاش به خرج دادند تا شخص را زیر نام مشاور و تکنیشن به دام بیاندازند تا آنها را در برابر جامعه جهانی و مردم پاکستان به نمایش بگذارند. خلاصه که با کمک این دستاورد پاکستان موفقانه توانست فعالیت‌های دوستان خود را در فعالیت‌های ضد دولتی علیه حاکمیت ملی خود خونسا بسازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می ده و شما قضاوت بکنین. 7:53 دقیقه به وقت افغانستان است. مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. روسیه از بحران‌های اخیر در لیبیا، شرق میانه و ژاپن استفاده کرده و می‌خواهد که از لحاظ انرژی خود را در جهان به حیث یک قدرت بزرگ تثبیت کند. ممکن است روسیه با این کار به اقتصاد خود کمک کند، اما منتقدین کرملین میگویند عواید فروش انرژی به نرخ بلند در روسیه امکان دارد سبب شود که رژیم دیکتاتوری در این کشور یک بار دیگر تقویت شود. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارشی دارد که فشرده آن را مقیم نایب پیشکش میکند.
بمباردمان های جت های جنگی نیروهای ائتلاف برابری ایالات متحده امریکا بر تاسیسات نظامی کشور لیبیا که از ذخایر عظیم نفت برخوردار است و مبارزه علیه انتشار تششعات رادیواکتیو دستگاه های هسته ای ژاپن که در اثر زلزله و سونامی تخریب شده اند باعث شده است که نگرانی ها در مورد تمویل انرژی در جهان در آینده نیز افزایش یابد. اما روسیه از این نگرانی ها مبرا می باشد. در هفته جاری به خاطر نارامی های اخیر در کشورهای شرق میانه نرخ یک بیرل تیل خام به 105 دلار افزایش یافت. بلند رفتن نرخ تیل به کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت این امکان را می دهد که خود را از رکود اقتصادی جاری جهان نجات داده دوباره اقتصادشان را احیا نمایند. روسیه با استفاده از بی‌ثباتی اخیر ناشی از انرژی تلاش دارد خود را در سطح جهان به حیث یک ناجی نشان دهد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه در هفته گذشته پیشنهاد کرد که روسیه در سال آینده اندازه عواید خالص ملی خود را به سطح سالهای پیش از بحران خواهد رساند. ولادیمیر پوتین برخلاف معمول که همیشه با لحن تند صحبت میکرد، در هفته گذشته با لحن دوستانه در رابطه با بحران هسته‌ای ژاپن با این کشور وعده کمک سپرد. پوتین پیش بینی کرد که خسارات وارده ناشی از زلزله و سونامی در ژاپن به زمان زیاد نیاز دارد تا تولید انرژی در این کشور دوباره احیا شود. با در نظر داشتی این وضعیت، ما باید در شرق دور پلان پروژه های استخراج هیدروکاربن به شمول استخراج گاز را انکشاف دهیم. پوتین گفت که در پایپلاین نفت اروپا تیل بیشتر را پمپ کرده و صادرات گاز مایع را به ژاپن آزاد خواهد کرد. پوتین همچنان تمدید انرژی برق را به ژاپن پیشنهاد کرد و همزمان با آن او از سرمایه گذاران ژاپنی دعوت به عمل آورد تا در حوزه گاز سایبریا سرمایه گذاری کنند. اما عده‌ای از کارشناسان هشدار دادند که تلاش‌های روسیه به خاطر تثبیت آن کشور به حیث یک قدرت انرژی ممکن امیدهایی را که برای اصلاحات اقتصادی حکومت به میان آمده از بین ببرد، زیرا کرملین وعده سپرده بود که به خاطر بحران اقتصادی با در نظرداشت کاهش در عواید نفت در سیستم اقتصادی کشورش اصلاحات را به میان می‌آورد. اما اندری پایانتکوفسکی کارشناس امور سیاسی میگوید که بحران جاری در شرق میانه برعکس روسیه را خیلی زود به موقف اقتصادی سالهای پیش از بحران جهانی میرساند، موقفی که پول نقد از بابت فروش تیل به این کشور به طور سیلاسا سرازیر میشد. ما دوباره به وضعیت جهانی سالهای 2006 و 2007 میلادی برمیگردیم که در آن زمان تقاضا برای یک ابرقدرت انرژی شعار رسمی تبلیغات در این کشور بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم سری میزنیم به میدانهای ورزشی افغانستان. مجیب الله رحمانی از کابل همین لحظه در تماس تلفنی با ماست. آقای رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان است. از وی میپرسیم که خبرهای تازه ورزشی در افغانستان چی هست؟ یک خبر خوش هم برای ما داره. آقای رحمانی از خبر خوش شروع کنین، مسابقه فوتبال بین افغانستان و بوتان.
تشکر میجان، سلام به شما و شنونده های عزیز آزادی در سراسر جهان. خوشبختانه آغاز سال 1390 آغاز خوبی هست با ورزش افغانستان و خوشبختانه روز چهارشنبه تیم فوتبال کشور تیم بوتان را در مسابقات ابتدایی جام راهیابی جام ملت‌های آسیا 3-0 شکست داد و امروز چون مسابقه رفتشان انجام شده و امروز باز مسابقه برگشتشان در کشور هندوستان برگزار میشه که آرزومند هستم مثل روز چهارشنبه باز هم تیم کشور ما بتوانه تیم بوتان شکست بده و همچنان تیم باسکیلرانی افغانستان که در مسابقات تحت نام جام انترنشنل یا بین المللی پاکستان که با شرکت 11 تیم پاکستان و یک تیم افغانستان از تاریخ 8 الی 20 مارچ انجام شد، افغانستان توانست با اخذ یک مدال طلا و 4 مدال برنز جایگاه چهارم از آن خود بسازه و همچنان تیم پانکریشن ما سه تن ورزشکارایش برای اولین بار تصدیق نامه فدراسیون جهانی پانکریشن از آن خود کرد و سه تن مربی های شناخته شده از جانب فدراسیون جهانی در لیستشان شامل شد که فکر میکنم سال 1390 آغازین خوب برای ورزش افغانستان است. ورزمند هستیم که ما بتانیم سال پردستاورد هم از نگاه کسب مدال ها و هم از نگاه اعمار تاسیسات ورزشی باشه.
با تشکر آقای مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان. در رابطه با مسابقات تیم فوتبال افغانستان با در جریان روز باز هم با شما در تماس خواهیم شد و نتیجه فوتبال از شما خواهیم پرسید. با تشکر، مجیب الله رحمانی از کابل با رادیو آزادی حرف می‌زد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
احمد شاکر از ولایت کاپیسا می نویسه که محصلین پوهنتون البیرونی از نبود استادهای مسلکی شکایت دارند. امیدوار هستیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانین. علی بهادر از ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ نوشته که ما باشندگان ولسوالی یکاولنگ برق نداریم. اگر در ولسوالی یکاولنگ بند برق ساخته شود، دیگر ولسوالی های بامیان از برق برخوردار خواهد شد و امیدوار است که دولت به ولسوالی یکاولنگ توجه کند. عبدالصمد حیدری از قریه دیهیای ولسوالی دیسبز ولایت کابل می نویسه که آمریکا در صورت در مقابل طالبان و القاعده کامیاب خواهد شد که به عنعنات و رسم و رواج افغان ها احترام بگذارم. و عبدالصمد از ولایت کندوز می نویسه که چندین ماه است که ما منتظر نتیجه امتحان کنکور هستیم. به نوشته عبدالصمد، قبلا گفته شده بود که در اواخر ماه هود نتایج امتحان کنکور اعلام میشه که چنین نشد. رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعتی دیگر که در پیش رو داریم. سالم محمد سالم.